أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا وخافضًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا، حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. شب شهادة جانسوز حضرت أبو الحسن إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عنایت کنید، جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر الله نافدان و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. شب جمعه است و شب زیارتی محسوسه سید الشهدا سلام الله علیهم، شب انابه به درگاه الهی است، شبی است که منادی از شب تا به صبح این ندا رو میده که آیا توبه کننده ای هست، بیا تا توبه او مورد پذیرش قرار بگیره. در این شب بسیار با عظمت، شب جمعه، اونم شب زیارتی محسوسه و همینطور شب شهادت جانسوز امام سجاد علیه السلام، یاد کنیم از همه گذشتگانمون، ذوی حقوقمون، اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام عزیزمون، پدر و مادر و ذوی حقوق جمع حاضر رو یاد کنیم، والدین محترم جناب آقای آمیری رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نگاه به زندگی اهل بیت علیهم السلام و حضرات معصومین علیهم السلام انسان رو به این معنا میرسانه که اینها در همه فضائل و خوبی ها سر چشمه بودن. امسو کرن خیر و کنتم اوله، هر خیر و هر خوبی رو اینها اون اول و سر چشمه رو داشتن، اصل اینا بودن، فرع هم اینا بودن. اما در بین همه اون فضائل و خوبی هایی که اینها سرچشمش رو داشتن، بعض از این خوبی ها و بعض از این فضائل به طوریست که گویا بیشتر به چشم انسان میاد، بیشتر راجع بهش سخن گفته شده، روایاتی نقل شده و بیشتر برای زندگی های امروز ما میتونه ملموس و کاربردی باشه و چراغ و تابلوی هدایت باشه. شاید شبهای گذشته اشاره به این معنا کرده باشیم، اهل بیت علیهم السلام مثلشون در عالم هستی مثل همین تابلوهایی است که شما در مسیرها، خیابانها، جاده ها، در یه جایی به شما میگه به راست بپیچ، در یه جایی به شما میگه به چپ بپیچ، یه جایی میگه حتما مستقیم برو، اینجا رو میگه آهسته تر، اونجا اگر تندتر رفتی مانعی نداره. تمام این تابلوها که کنار هم قرار میگیره، مجموعش، نه نیمی از اون عمل بشه نیمش عمل نشه، اون فایده ای نداره. وقتی مجموع این تابلوها که فلش های متعددی مستقیم و راست و چپ رو شما عمل کردی، شما رو به مقصد میرسونه. سیره اهل بیت علیهم السلام این گونه است. یه جاهای اهل بیت علیهم السلام هرگز گذشت نمی کردن. اونجایی که پای دین وسط بود، لحظه اغماز تو زندگیشون نبود و یه جاهایی به راحتی عبور میکردن، گذشت میکردن، میبخشیدن، اغماز میکردن. در همه اینها رو وقتی انسان میبینه، مجموعش اگه انسان اقتدا کرد، انسان رو به مقصد میرسونه. در بین این فضائل و خوبی ها، بعض از این فضائل گویا بیشتر درخشش و به چشم میاد و تلالو بیشتری داره. یکی از اون خوبی ها که میشه گفت بستر باقی فضائل برای اهل بیت، و اون عبارت از عبودیت و بندگی این بزرگان بوده. اصل اینها هرچه داشتن از بندگی خدا داشتن، چیزی غیر از بندگی خدا برای خودشون قائل نبودن. اگرم به جایی رسیدن، از بندگی خدا رسیدن، از عبادت خدا به جایی رسیدن. ابن عبدالحدید معتزدی میگه کان علی ابن الحسین علیه السلام غایتاً فی العباده. میگه امام سجاد علیه السلام نهایت در عبادت و بندگی خدا بود. در یه روایت دیگری دارد، چون این شبهای گذشتن بحث نماز بود، دارد که هیچ کس مثل امیر المؤمنین علیه السلام و زین العابدین سلام الله علیه نمیتوانست نماز پیغمبر اکرم رو تحسین بکنه. خدمتگزار و خدمتکار امام سجاد علیه السلام حضرت رو اینگونه توصیف میکنه، امام سجاد علیه السلام اینگونه توصیف میکنه، میگه من در طول عمر خدمتم به زین العابدین علیه السلام هیچگاه میان روز برای او غذا نیاوردم و سفره برای او پهن نکردم. شنایه از این که دائم روزدار بود و هیچگاه شب برای او بستر و رخت خواب پهن نکردم، کنایه از این که شب زنده دار بود. اینها امروز با دنیای امروز خیلی فاصله داره. دنیای امروز، مردم دنیای امروز، مؤمنین و مؤمنات دنیای امروز متاسفانه از این معنا فاصله گرفتن. قریب این مطالب برامون، قریب با قینه، بیگانه شدین از این سبک زندگی و از این روش زندگی. یعنی گاهی که اینها رو برامون میگن، بلا فاصله میگیم آقا یعنی اینقدر اینا مثلا بیکار بودن، اینقدر فخر زیادی داشتن، یعنی عبادت و بندگی خدا رو گذاشتیم برای بیکاری ها. یعنی کارهای دیگر کار ماست، عبادت و بندگی خدا حاشیه زندگی ماست، در حالی که در زندگی اهل بیت علیهم السلام این گونه نبوده. در عین اینکه به همه مسائل زندگی خودشون و دیگران میرسیدن، غم زندگی دیگران رو میخوردن، غصه زندگی دیگران رو میخوردن، این زندگی رو در عبادت و بندگی خدا داشتن. ابن حجر متأثر سنی مذهب میگه کان الامام زین العابدین خلف اباه و علمن و زهدن و عبادتن. میگه علی ابن الحسین علیه السلام خلف شایسته پدرش بود در این سه جهت: علم و دانش، زهد و بی‌اعتنایی به دنیا و عبادت و بندگی خدا. در علم و دانشش همین بس که زین العابدین علیه السلام فرمود اگر خوف اینو نداشتم که مردم در مورد ما غلو بکنن و حرفای بیش از اندازه‌ای که برای ما هست به ما بزنن، به عبارت دیگر ما رو به خدایی برسونن، مطالب تا روز قیامت، اخبار و وقایع تا روز قیامت رو براتون میگفتم. چه کنم مردم ظرفیتشو ندارم. این علم و دانش زین العابدین علیه الصلاه و السلام. در زهد و عبادت و بندگیش بعد ببینید ابن حجر چی میگه. میگه کان ازا و کان ازا توزع الصلاه، وقتی برای نماز میخواست وضو بگیره رنگ چهره تغییر میکرد و زرد میشد. فقیل له فی ذلک، گفته میشد یعنی رسول الله این چه حالتی است برای شما اتفاق میفته. میفرمودن الا تدرون بین یدی من اقف، هیچ میدونید وقت وضو گرفتن مقابل کی ایستادید دارید وضو میگیرید؟ امام سجاد علیه السلام حین وضو گرفتن خودشو در مقابل حق متعال جل و علا میدید. من گاهی در مهمترین کارهای زندگی نه تنها خودم رو مقابل اون نمیبینم، بلکه از وجود خدا رو احساس نمی کنم، حضور او رو احساس نمی کنم. الا تدرونم بین یدی من اقف، هیچ میدونید مقابل کی ایستادید و دارید وضو میگیرید؟ این وضوعه که نماز اون چنانی میاره، این مقدمه نمازه که نماز اون چنانی برای انسان اتفاق میفته. هرچه نماز حاشیه و مقدماتش قویتر، خود نماز رو زیباتر میکنه. هرچه این مقدمات با حضور بیشتر انجام بگیره، با صفا و نور روناریت بیشتر انجام بشه، روی نماز تأثیر مستقیم میذاره. بعد در ادامهش میگه در حالات زین العابدین علیه السلام که در عبادت و بندگی خدا اینجوری بود که وضو که میخواست بگیره این گونه. امام باقر علیه السلام میفرماد بابام زین العابدین علیه السلام وقتی میخواست به نماز بایسته، نمازش نماز خداحافظی بود، نماز وداع بود. یعنی انگار این نماز آخرین نمازیست که بابام هر روز و هر شب نمازهای بابام اینجوری بود، نماز آخر بود. اگه انسان بهش بگن یک ساعت دیگه از دنیا میری چجوری نماز میخونه، چجوری وضو میگیره، چجوری سجده میره؟ فرماد بابام زین العابدین دوران عمرش اینجوری نماز میخوند. به مالک یوم الدین که میرسید، مالک روز محشر، همه کاری قیامت، همه کار، اونقدر این آیه رو تکرار میکرد که بابام مشرف به موت میشد. زین العابدین علیه السلام مشرف به موت و مرگ میشد وقتی آیه مالک روز جزا رو میشنید. همه کاری روز محشر، همه کاری روز قیامت. امروز یکی از گرفتاری های جامعه ما عزیزان اینه، ترس از خدا درش ضعیف شده، کمرنگ شده. مردم اقشارش مختلفش، مسئولش، غیر مسئولش، کاسبش، کارمندش، طلبش، فرق نمی کنه، ترس از خدا تو ماها کمرنگ شده. این راحت دروغ گفتن ها، این راحت لقمه حرام تو زندگی اومدن ها، این قسم دروغ خوردن ها، یکی از چیزایی که متاسفانه باب داره میشه. یه وقتی جامعه رنگ خداییش هی کم رنگ و کم رنگ تر شد، به مرور زمان کار به اینجا میرسه که یه روزی اسم قسم که میومد مردم تنشو میلرزید. حالا راحت دستشون رو قرآن میذاره، قسم به قرآن میذاره و به دروغ، در حالی که قسم راستشان مکروهه. اهل بیت مصطفی علیه السلام خیلی جا حتی به راستش قسم نمیخوردن، چون خود قسم راست، چون این عظمت الهی رفته رفته تو ذهن انسان میاد پایین، حتی برای راستش ای به خدا ولله ولله برای راستم باشه، اما اون ابهت و عظمت رو در ذهن انسان میاره پایین نسبت به یگانگی خدا، نسبت به حق متعال. تا چه رسد قسم دروغ؟ خاشه رسد من برای اینکه یه منفعت دنیایی رو ببرم تو دادگاه برم، برای اینکه کم نیارم، برای اینکه به نفع من حکم داده بشه، دستم رو قرآن بذارم و قسم به دروغ بخورم، قسم به دروغ بخورم. همین چند شبه بیشی آقای به من زنگ زد تو مسیری که داشتم میده. گاه این قسم دروغ کفارش چجوریه؟ گفتم این اونی که گفتن آقایون کفاره داره مال این قسم دروغی که مردم میخورن نیست، اون چیز دیگریه. حالا چیه قصه؟ گونی آقا مغازه‌ای داره در یکی از این خیابان‌های بالا، مالک این ملک و مغازه رو مالیات براش بریدن، رفته دادگاه گفته آقا من مقصرم، من مثلا پولی ندارم، وضعیتم خرابه. این مستاجرا رو برده اونجا گفته یا میاد قسم می‌خورید یا من از مغازه میندازمتون بیرون. اینا رفتن اونجا دست رو بران بشن که آقا این بیچاره است. یارای هنمجی بیچاره دو روز خواب نداره، زندگیش به هم ریخته، میگه من رفتم قسم دروغ خوردم. چقدر راحت او مردم رو میبره. یه صلواتی خط بکنید. چقدر او راحت میاد اینها رو به اجبار میبره و این چقدر راحت میره برای این که یه وقت از مغازش بیرونش نکنم قسم دروغ میخوره. این دیگه مال کسانی نیست که یه وقت بگن آه یارو گرسنه بوده، گرچه اونجا هم توجیه نداره، اونجا هم توجیه نداره. این ترس از خدا اگه تو جامعه کم شد و کمرنگ شد واویلاست. اون روزی که جامعه آیات آتش و آیات عذاب جهنم درش دیگه تأثیر نداشته باشه، آیات قرآن که خونده میشه اینها در خودشون هیچ احساس لرزیدن و ترسی نکنن، این جامعه رو به سقوط و انحطاطه، این جامعه به عقبگرد و به قهقرا داره میره. جامعه اسلامی ها، اون جامعه کفر که توقعی ازش نیست، چون اساس دین اسلام یکی از محورهای مهمش عبارت از ترس از آتش قیامت، حساب و کتاب فرداست. اگه این رفتش دیگه چی تش میمونه؟ دیگه چی تش میمونه؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه رو که واعظ عجیب و غریبی بود ایشون، گاهی با یه جمله مجلسی رو زیر و رو میکرد. در این خصائص حسینیشون شبیه همین مواردی که حالا الان خوندم و بعضیش رو میخوام الان براتون بگم رو برای امام حسین علیه السلام که نقل میکنه، بعد اینو میگه، میگه نکنه اینا تو عبادت و بندگی خدا میلرزیدن و ما تو گناه نلرزیم. اون تو نماز و وضو میلرزه، من تو گناه کردن نلرزم، تو گناه کردن نلرزم. بسیاری از معاصی امروز متاسفانه تو جامعه ما قبح شکسته شده، یعنی مثلا دیگه زشتی نداره، زشتی نداره. حرف زدن و شوخی کردن با نامحرم امروز اصلا دیگه زشتی نداره. نگاه نکردن تو صورت نامحرم برای حرف زدن عمولی گاهی محسوب میشه. این فاجعه است. یعنی اگر یه کسی به نامحرم نگاه نکرد و حرف زد، این یعنی خیلی همه هست، چون نگاه نمی کنیم. می فرمود نکنه اونا تو عبادت و بندگی می لرزیدن و ما تو گناه نلرزیم، رنگ چهرمون تغییر نکنه. در حالات زین العابدین علیه السلام دارد که وقتی حج می خواست مشرف بشه، حج می خواست بره، وقتی به لبیک گفتن میرسید، میخواست لبیک اللهم لبیک بگه، لبیک معناش اینه، یعنی بله بله اومدم آقا، اومدم، هرچی غیر تو بود همه رو پشت سرم ریختم، خدایا اومدم، بله لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، بله بله اومدم، اصلا غیر تو رو هیچ کس رو تو عالم قبول ندارم، فقط تو، هیچ شریکی برات قائل نیستم. واقعا لبک ها اینجوری هست. بعد زین العابدین لبکی که میخواست بگه بدن به لرزیدن میفت، رنگ چهره میپرید، به طوری که نمیتونست آخر بگه، از حال میرفت، میفتاد، از هوش میرفت. میگفتن بعد که به هوش میاد آه چطور نتونستی، چی شد؟ فرمود خوف اینو دارم لحظه لبک گفتن که من بگم لبک، ندا برسه علی ابن حسین لا لبک ولا سعده، چه لبکی، چه بلهی، بلد که حقیقی نیست، واقعا نیومدی که چقدر این کاروانا خوشگل تو این شجره با هم را میفتن دور میزنن لبک اللهم لبک چقدر قشن یه ذره بی زبون ها اون دهن ها اینا هیچ نمیدرزه یعنی چجوریه؟ یعنی زین العابدین علیه السلام مشکل داشته یا ما مشکل داریم؟ من گمان نمی کنم که این لبک ها همش نه این که بس خیلیش هم خوبه درسته اما ما که گاهی مشرف می شدیم توفیق داشتیم حالا دیگه توفیقشو نداریم گاهی یه نکاتی چیزهای دلبستگی های انسان می دید که می دید با این لبک منافات داره یه زائری داشتیم با من مثلا فلانجا کار میکنم من به هر گردم با سر تراشیده اصلا به میخم من نمیتونم سرم بتراشم یعنی این اومده حج یه سر تراشیدن و دل بسته به چهار تا مو خب این چه رو لبک میشه من یه بابای دیگری نرانو برای تنوع جلسه هست این خب آخرم سال اولش هم بود بعضی از آنها احتیاط در حلق رأس دارن آخرم نتراشید رفت تقصیر کرد بعد روزای آخر گفتش که آخ من با این موها برم موهاشم بلند بود من با این موها فرودگاه پیاده بشم که مردم میگم پس تو حج نبودی رفت اینا رو کوتاه کرد به طوری که این کلا سفیده رو که میذاره بیفته رو سرش که وقتی باره میشه قیافه حاجی داشته باشه قیافه حج باشه آیا واویلاست اگه همه چی شد دنیایی همه چی شد برای اینجا ای خطرناکه ای خطرناکه یعنی اون بر به مرور فراموش شد کار برای اون طرف ترس از اون طرف ترس از شب اول قبر یه جمله سید الشهدا علیه السلام در این دعای عرفه داره آیون نشون میده این ترس از آتش مهمترین نه یکی از مهمترین ها مهمترین دغدغه اهل بیت علی مسترام همین بوده همین ترس از آتش عرض میکنه خدایا من یه خواسته ازت دارم مراجعه کنید دعای عرف خدای من یه خواسته ازت دارم اگه اینو به من دادی هیچی دیگه به من ندادی من بردم من سود کردم من نفع کردم و اگه همه چی به من دادی عنایت کنید اگه همه چی به من دادی اینو ندادی من بیچاره شدم من ضرر کردم من بدبخت شدم با این خواسته جایی خواسته یه دونه خواسته تو چیه که اگه اینو دادی هیچی نداد تو بردی و اگه اینو نده همه چی بده فایده نداره عرض میکنه خدای این خواسته من این خواسته اینه تو از آتش جهنمت نجاتش حسین تو از آتش جهنم نجات بدید آقا اینه که آدم رو میبره بالا این ترس است که انسان رو متعالی میکنه و بالا میبره اینه که باعث میشه انسان خیلی جاها ترمز کنه خیلی حرفا رو نزنه خیلی مجالس رو نره خیلی نگاه ها رو نکنه خیلی لقمه ها رو تو زندگیش نیاره اما اگه این ترس رفت دیگه چیزی باقی نمیمونه که پس یکی از جهات مهم زندگی زین العابدین علیه السلام عبارت از این بندگی و عبودیت اینها بود تفاوت ما با اینها اینجا میشه دیگه یعنی اگر بخوایم بگیم پس مشکل ما چیه که اینقدر فاصله داریم این فاصله برمیگرده به یک کلمه اون کلمه هم عبارت از بندگی است اگه این بندگی اومد خودم رو آزاد و یله و رها ندیدم کار درست میشه اما تا وقتی که خودم رو آزاد میبینم خودم رو حر میبینم توی این عالم کاری با کسی ندارم کاری با خدا ندارم و از همینه که داریم میبینیم یعنی حتی احکام الهی رو خیلی وقت طرف زیر بارش دیگه نمیره میگه من عقلم باید اینو بالا پایین کنه ببینم این با عقل من جور در میام اگه جور در بیار من عمل میکنم و الا عمل نه خب پس یکی شد عبودیت و بندگی خدا که اگه این بندگی اومد درست میشه اگه این بندگی اومد همونی میشه که پیغمبر اکرم نیمه شب همسرش میگه دیدم تو بستر نیست اومدم بیرون دیدم این صورتش روی خاک گذاشته داره عرض میکنه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدا یه چشم هم زدن پیغمبر رو به خودش رو آمد بزن. من برای این بندگیه گاهی این مثال رو میزنم، یه نگاه این صف عرض کنم که خونه آقای آمیری کردم، دیدم که با این مهدوی ها مثال بزنم، آخه مساجد که میری درد دوسته های خوشگل بزرگی دارم که عرض کنم که مردم نگاه به این دوستره که میکنن دیگه بندگی هم درست میشه، ولی با این مهدوی ها نبا مثال میخوام بزنم چقدر درست میشه. مثال تو مساجد حسینی ها میگم این دوستر به یه قلابی به این سخت بسته، دوستره با اون عظمت، اگه خدای متعال به این لوستر ما، این عظمت، به این مهتابی که الان به این سقف زده شده بهش قدرت نطق بده، بهش شعور بده، بهش نطق بده، همونطوری که به بچه گهواره خدا داده، کاری که من داری داد به نفع یوسف شهادت کار خداست، اگه این قدرت نطق به این مهتابی، به این لوستر، به این لامپ بده، شما خواهید دید که این یک لحظه از این حرفی که الان میگم غافل نیست، دائم 24 ساعت داره این حرف رو میزنه، نه 23 ساعت و نیما، نه 23 ساعت و 50 دقیقه، نه این 24 ساعت اینو میگه، دائمه به این قلامه میگه تو خدا توی وقت در نیای یا دربیای من بیچاره شدم، تو دربیای من بیچاره شدم. چرا؟ چون میبینه به یه قلام بسته، میبینه همه هستیش به این قلاب هست، این قلاب در بیاد بیچاره شد. اگه بنده تو دنیا فهمید به این قلاب الهی وصله، یه لحظش دست خودش نیست، یه لحظش مال خودش نیست، یه لحظه اختیارش دست خودش نیست، اون وقت آدم میشه، اون وقت بنده میشه و هرچی این قلابه بگیم یه چشم، چون میبینه هستیش دست این قلاب هست. من چرا اینجوری نیستم که هرچی اون قلابه میگم بگم چشم؟ چون نفهمیدم همه چیزم دست اوست. اگه اینو فهمیدم میشم بنده خدا، میشم بنده خدا. یه لحظه از شکر او، یه لحظه از یاد او، یه لحظه از ذکر او من دیگه غفلت نمی کنم. تو مغازم هم هستم اونه، نمازم میخونم اونه، پیش زن و بچه هم که هستم اونه، تو عروسی هم میرم اونه، مجلس فاتحه هر جا برم هی دارم به این قلابه میگم آقا هوا منو داشته باش، هرچی تو بگی همونه، هرچی تو بگی هم. خب پس شد یکی عبودیت و بندگی. اما دوم ویژگی دیگری که در زندگی این بزرگواران موج میزنه، که حالا یکم گذرا میرم جلو زودتر، عبارت از اینه، اینا فقط اهل سجده و عشق و اینا نبودن، یه ویژگی مهمتری مهم می‌داشتن و اون این بود که اونم در پرتو بندگی به خداست، عبارت از دستگیری از دیگران، نگاه کردن به دیگران، توجه به دیگران. فقط خودشون رو نمی‌دیدن، فقط به زندگی خودشون توجه نداشتن، بلکه بیش از اون به زندگی دیگران توجه داشتن. چراغی که نمیدونم به مسجد، نمیدونم به خانه، اینا مال اهل بیت المسلم نبوده، ولی خدا و اولیه خدا اینجوری فکر نمی کردن. ما توجیه میخوام وقتی میخوایم بکنیم خیلی چیزا رو طرف خودمون بکشونیم، این ضرب المثل رو درست کردیم، این ضرب المثل برای یه جای خاصه، یه موارد خاص و ویژه است، نه برای همه جای زندگی، نه برای همه عرصه که انسان بگه آقا هرچی هست بر من قربتند و دیگران هیچ. اینا نگاهشون به زندگی دیگران هم بود. دیشب نمیدونم این حدیث رو در باب نماز عرض کردم، وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دارد لحظات آخری که حضرت میخواست جون بده این جمله رو فرمود، اون لحظات پایانی. انسان لحظات پایانی حرفای مهم میزنه دیگه، اونم مثل پیغمبری که و ما ینطقو عن الهواست، فرمود امتی از صلاح و ما ملکت ایمانکم، فرمود امت من، پیروان من، نماز یادتون نره و زیر دستان یادتون نره، زیر دستان یادتون نره، اینایی که از پا افتادن، اینایی که زندگیشون اداره نمیشه، اینا که هشتشون گلوه نوشه و آبرومندن، نه که حرفه‌این، آبرومندن صورتشون رو با سیلی سفره، اینا رو فراموش نمید. و رضا امام سجاد علیه السلام که از دنیا رفت تازه فهمیدن صد خانوار تحت پوشش امام سجاد علیه السلام بود. امام باقی علیه السلام می فرماد نیمه های شب کیسه آذوقه رو نمیداد به خادمش ببره. اینا خادمان فراوانی داشتن، خدمه داشتن، اما نیمه شب خودش این کیسه رو روشانش میذاشت در خانه بیچاره ها رو میزن. ولی ازداد زهریست میگه من یه شب زین العابدین السلام رو تو کوچه های مدینه دیدم، گفتم آقا چیه کیسه رو داشت دوشتون کجا؟ فرمود یه مسافرتی در پیش دارم، دارم میرم این کیسه رو یه جای امن و مطمئن میبگذارم. نفهمید یعنی چی؟ نفهمید که مراد از اون مسافرت، مسافرت آخرته و این کیسه جای امنش پسنداز در خانه فقراست. امیر المومنین علیه السلام آیون یه جمله‌ای داره، امشب هر چی یادتون رفت و یادم رفت این حدیث رو مضمونش رو تو ذهنتون حک بکنید انشاءالله. فرمود اون چه در راه خدا خرج میکنی پس اندازه توست، اونایی که میمونه اینا از بین رفت. اونی رو که پس انداز کردی به حسب ظاهر این فنا شد و رفت، اونی که در راه خدا خرجش کردی این پس انداز شد. این درست عکس اونی که من فکر میکنم. فرمود اونی که در راه خدا داری این تازه برات مون، این برات پس انداز شد. چه انسان میفهمه شب اول؟ در حدیث دارد میفرماید الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردم متاسفانه تا دارن راه میرن و نفس میکشن تو دنیا خوابن، الناس نیامون چی بیدار میشن؟ شب اول قبر اذا ماتو انتبهو، تازه میفهمه ما براست دیگه اینجا همیشه باشیم، اونجا دو روز و سه روز و چهار روز بود، چون 70 سال هم به چشمش دیگه نمیاد، یه ذره میدنش دنیا میشه برایش که اندک یه نصف روز یه ذره میشه برایش، اینقدی دیگه نمود نمی کنه در مقابل یه زندگی ابدی. 70 سال چیزی نیست. شما دو رو میرید مسافرن در مقابل عمر 80 ساله، این دو روزه چیزیه؟ زندگی دنیا با قیامت قصهش اینجوریه. شب اول قبل اون دنیا و زندگی ابدی در مقابل این 78 سال اصلا اینا دیگه قابل قیاس نیست، ارزند قطره در مقابل دریام شاید نباشه. اون شب تازه بیدار میشه، تازه میفهمه عجب راه و عوضی رفت، پس کاری برای اینجا نکرد، هر کاری کرده برای اونجا بوده. یه عده تو دنیا که همینجا بیدار میشن، خوشا به حال اونه که همینجا بیدار میشن، همینجا میفهمن، همینجا از خواب میپرن، زودتر یه کاری انجام میدن. دومین ویژگی حضرت این بود که دستگیری از دیگران میکرد، دیگران تو زندگیشون مخفول نبودن. و اما ویژگی سوم، ویژگی سومشون هم این بود که به شدت اهل گذشت از خطا و لرزش‌های دیگران بودن. باز نوشتن قندوزی حنفی باز از علماء اهل سنت ایشون نقل میکنه، میگه کانم امام زین العابدین علیه السلام عظیمت تجاوز والعفو والصفح، عظیمت تجاوز یعنی تا دلت بخواد اهل گذشت بود از خطاهای دیگران، لغزشهای دیگران. هشام ابن اسماعیل فرماندار مدینه بود، خلیفه اینو عزلش کرد، خیلی به بسیاری تو مدینه ظلم کرده بود، بیشتر از همه گویا زین العابدین رو اذیت کرد. لذا گفته بود من بیشتر از همه از امام سجاد علیه السلام وحشت دارم که حالا اون چه میکنه. دستور داده بودن اینو نه تنها عزلش کردن، دستور دادن به یه جایی ببندنش، من مردم بیان هر کی هر دق و دلی داره سر این خواست، یعنی هم عزلش کردن هم خواستن خوردش کنن. حالا چه کرده بود که اینجوری برش غضب کرده بودن؟ بستنش به یه جایی که مردم بیان یکی آب دهان، یکی فوشش بده، یکی ناسزا بگه. زین العابدین با دوستانشون میخواستن رد بشن، قبلش به دوستانش من فهمدن هرگز من رو داره حرفی و کلمه به این شخص بزن. آه یه عمر ظلم کرده بود و اذیت کرده بود، حضرت کلامی به اون نفر بودن. حتی یه جایی اینجوری دیدم اگر اشتباه نکنم، حضرت رفتن حتی ازش چه خورد شده بود، بدبخ شده بود، ذلیل شده بود، رفتن دلجویی هم ازش کردن. وقتی حضرت عبور کرد فریاد زد نشان ابن اسماعیل، گفت الله و اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا این ظرفیت رو در شما دید که رسالت رو تو خانواده شما قرار داد، این مأموریت مهم رو در عالم به شما داد. الله و اعلم و حیث و یجعل و رسالته. مروان حکم کاری نبوده که از دستش بیاد بر علیه اهل بیت علیهم السلام انجام نداده باشه. دل امیرالمومنین علیه السلام خون کرده این مروان حکم. وقتی امویه‌ها رو از مدینه بیرون می‌کردن، اون مروان هم یکیش بود، زنش رو آورد در خانه زین العابدین علیه السلام، از حضرت خواست که این در پناه امام سجاد علیه السلام باشه. زین العابدین علیه السلام دشمن خودش رو که ناموسش رو برای پناه آوردن آورده، حضرت از سر غیرت و مردانگی و جوانمردی دست رد به سینه مروان نزد، زنش رو پناه داد. آیا اینا با دشمناشون اینجوری بودن، با دوستاشون چی کار میکردن، با نزدیکانشون چجوری عمل میکردن، با بستگانشون چجوری عمل میکردن، با دشمنانشون اینگونه بودن؟ حالا یه کسی یه اون در خونه ای را بوده چه میکردن؟ با شما ها اگر الان زین را بدین باشه، با شما چه میکرد که یه اون در خانه اینا هستید؟ اینا با دشمنانشون اینجوری بودن؟ آیا شب شهادت امام سجاد علیه السلام یه تأملی بکنیم تو زندگی، ببینیم فاصله مون چقدره، چقدر زاویه خدای نکرده گرفته زندگیمون. یه روایتی امشب دوست دارم بیشتر جوانهای عزیز به این روایت عنایت بکنن. امام سجاد علیه السلام مادرش همون اوان تولد از دنیا رفت، لذا یک کنیزی داشتن سید الشهدا علیه السلام که ایشون رو بزرگ میکرد، دایه بود. این کنیزه حکم مادر رو بگیره، خیلی هم مهربان، زن مهربانی بود، دلسوزی بود. امام سجاد علیه السلام سر سفره طرف این مادر نه، مادر نه، دایش بوده، کنیز و خدمتکارش بوده، اما زحمت زنانه میشه، طرف سفره‌ای که این کنیز و این خادمه مینشست نمینشست. گفتم چرا؟ میفرمود خوف این دارم دستم، دستم به سمت یه لقمه‌ای بره بردارم که اون زودتر از من میخواسته اون لقمه رو بردارم و من لقمه او رو برداشته باشم، و لذا دیگه نمیشه سر سفره، او میرشه زین را بدیم تعام رو میل کنه، او هم سب میکرد اول مادرش بیاد. گفتن آقا چرا نمیشینی با این دایه قضا بخوری؟ اول که نمیفرمون، با اصرار حضرت اینو فرمون، خوف این دارم دستش به سمت لقمه، فکرش به اینی که اون لقمه اون قسمت قضا رو برداره و من همونی که او میخواسته من برداشته باشم. این با خدمت کارش بوده، با مادرش چگونه بوده؟ اون وقت شیعیان و پیروان اینها با مادر پدرشون چیکار میکنن؟ همین که یه ذره سن بود میگه حالا خانم تو اینقدر به دل نگی دیگه، مادرم پیره دیگه، حالا پا به سن گوشته دیگه، تو اینقدر زود چی؟ راحت مادره رو پیرش میکنه. راحت این پیره دیگه یعنی چی؟ یعنی توقع نداشته باشه. عذر میخوام خرفته دیگه. آقا گرفته رو نمیگه، اما عملش همین میشه، در حالی که بزرگان ما اگر به جایی رسیدن، یکی از اسرارش این بود، مادرشون همه چیزشون بود، پدرشون همه چیزشون بود، ولذا به یه جایی رسیدن، ولذا مقامات عالیه رو طی کردن. در روایات دارد پدر و مادر مرده و زنده ندارن، چه مردش چه زندش ازش کار میاد، پدر و مادر حتی از دنیا رفته باشن ازشون کار میاد. شما برید سر قبرشون ازشون طلب حاجت بکنید، ازش کار برمیاد. مادر از دنیا رفته ازش کار میاد، پدر از دنیا رفته ازش کار میاد، هم دعاش کاریه هم نفرینش کاریه. در حدیث دارد نفرین پدر از لبه تیز شمشیر تیزتره، یعنی یعنی چی؟ اینا رو باید تصویر کنه آدم ها، تصویر کنه. لبه شمشیر نفرین پدر تیستره یعنی چی؟ یعنی این شمشیر تیز شما اشاره بکنی گردن طرف رو برده، سر طرف رو جدا کرده. میفرماد نفرین پدر از این یه لحظه سر رو جدا کردن شمشیر به مراتب تیستره و بیچاره کننده تره. این نفرینش دعاشم قبقا میکنه، دعاشم قبقا میکنه، دعاشم انسان رو بالا میبره. مرحوم آیت الله العظمای خویی رحمت الله علیه نقل میکنم یه سفری آمده بودم قم، جمعیت فراوانی پشت سر این مرجع تعلیم، مرجع تعلیم معمولی هم نبوده مرحوم آقای خویی. آیون خواهر گرامی دم در مدرسه فیضی ایشون میخواسته وارد بشه سب کرده، جمعیت هم پدر ایشون یه روحانی معمولی بوده، دم در مدرسه وارد مدرسه فیضی نشد تا پدرش بیاد اول بره بعد مرحوم آقای خویی بره پشت سر. فلزا شده آیت الله العظمای خویی رهبر عزیز انقلاب. ما زمانش سال 65 مثلا بحث رهبری و اینا نبود، اونشون رئیس جمهور با یه طلبه سیدی ما جبهه با هم بودیم، ایشون مشهد خونهشون تو همین کوچه ای بود که مرحوم آیا خامنه‌ای آسد جواد خامنه‌ای خونهشون جد. این آقا سید میگه یه پیرمرد اهل معنایی تو اون کوچه و محل بود، میگفت او میگفت بچه های آیا آسد جواد این آسد علیش به یه جایی میرسه. حالا سال 65 میگه این قصه هایی که الان هست رهبری اینو خبری نبود. میگفت ایشون میگه اون پیرمرد میگه این آسد علی تو بچه های آیا آسد جواد به یه جایی میرسه. چرا؟ گفته بود سرش اینه مثل پروانه دور پدرش میچرخه، مثل پروانه دور باباش میچرخه. آقا عزت دنیا و آخرت در پرتوی این قصه است. زین العابدین علیه السلام با این کارش و خدمتکارش داره این درس مهم رو به زندگی های ما بده.